بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و قد اعترض المحقق النائینی قدس الله روحه علی ذلک. بحث ما در خصوص اصالت عدم حجیت در اماراتی بود که اینها محتمل الحجیت هستند. سه وجه را مرحوم شهید صدر مطرح کرد. وجه اول این بود که در مقام عمل که ما این دلیل محتمل الحجیت را قائل به احتمال حجیتش بشیم و چه قائل به عدم حجیتش بشویم علی السویه هست. این یک. دوم اینکه اصل براءت به دلالت التزامیه سلب حجیت از این دلیل محتمل الحجیت میکند. این دو. و سوم آیاتی که ناهی از این هست که عمل به غیر علم و زن مشکل ساز هست، مانند ان زن لا یغنی من الحق شیئا، یا اینکه لا تخف ما لیس بک به علم. مرحوم نائینی اینجا اشکال میکنه، میگه ما از اون جهتی که حجیت امارات رو از باب مسلک طریقیت میپذیریم، چون ما اونجا سه تا مسلک داشتیم، مسلک طریقیت، مسلک جعل مماثل و مسلک منجزیت، اگر یادتون باشه اوائل بحث کرد. یکی مسلک طریقیت بود. مسلک طریقیت میگفت اماره اگر حجت هست، شارع مقدس اومده احتمال خلاف را ملغا کرده، یعنی اماره‌ای که 70% حیثیت کاشفیت داره ممکنه که 30% این مخالف با واقع باشد، شارع مقدسی 30% رو چیکار کرده؟ ملغا کرده. حجیت امارت از این باب هست. مسئله که مرحوم نائینی و شیخ انصاری از همین باب هست. خب ما اگر مسئله طریقیت رو بپذیریم، یعنی حجیت امارات به خاطر چی است؟ طریقیتشون هست که شارع مقدس اینها رو علم قرار داده. خب وقتی که شک میکنیم که آیا این علم هست یا نیست، نمیتونیم تمسک به عموم آیات بکنیم. وقتی که آیه شریف میگیم لا تقف و ما لیس بک به علم، اون چیزی رو که علم نداری پیروی نکن، در اینجا شک پیدا میکنیم این اماره علم هست یا نیست. بنابر مسلک طریقیت اماره باید علم باشد. حالا شک میکنیم که آیه علم هست یا نیست. خب این میشود صغرایی برای یک کبرای اصولی که تمسکی به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. عام اینه که آقا غیر علم را پیروی نکن. شک پیدا میکنیم در این مصداق خاص که آیا این جز مصادیق محرز اگر غیر علم باشد. بله میتونیم تمسکی به عام بکنیم، ولی جز مصادیق محرز یا نیست. مانند این که مثلا مثالی که آقایون توی اصول میزدن، مثلا لا تکرم الفساق الا نحویین، یکی عام داشته باشیم یه خاص داشته باشیم. یه شخصی میدونیم نحوی نیست، ولی در فسقش هم چکار میکنیم؟ شک میکنیم که آیا این فاسق هست یا نیست. خب این تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست که ما بگیم آقا همین که شک کردیم آیا فاسق هست یا فاسق نیست، بیام تمسک به چی؟ عام پیدا بکنیم. اگر تمسک به عام بخواهد حاصل بشود، باید محرز بشود اون عنوان عام بر این مصداق. لذا این اشکال مرحوم نائینی این هست که چون ما شک میکنیم که امارات علم هستند یا نیستند، تمسک به عام در شبهات مصداقی جایز نیست. مرحوم شهید صدر جواب میده. خوب دقت بکنید، اینها قواعد اصولی هست که ما میتونیم اینها رو استخراج بکنیم. یا تمسک با عام در شبهات مصداقیه در جایی هست که این نهی نهی تحریمی و تکلیفی باشد، نه اینکه این نهی نهی ارشادی باشد. یعنی اگر شارع مقدس اینجور میگفت که ان الزن یحرم العمل به، حرمت بیاد، اینجا به شما اصلا چی بشه؟ نهی نهی تحریمی بشه. باید اونجا شک میکنیم که آیا این امارات علم هستند یا نیستند، میشه تمسک به عام در شبهات مصداقیه. نمیدونیم عمل به این حرام هست یا نیست، با اینکه نمیدونیم این علم هست یا نیست. این می شود جزء اون مصداق کبرای اصولی که تمسک به عام در شبهات مصداقی جایز است. ولی کن اگر نهی ما نهی ارشادی باشد، اصلا محل بحث ما چیز دیگری هست. یعنی شارع مقدس وقتی که میگه آقا به غیر علم به امارات عمل نکن، یعنی این امارات عدم العلم هستن، نه اینکه دیگه شک پیدا بکنیم که آیا علم هستن یا نیستن. شارع مقدس میگه که اون چیزی که جز زنون هست اینا رو عمل نکن. پس ثبته که این زن عدم العلم هست، نه اینکه شک بکنیم آیا علم هست یا نیست، تا تحت حرمت میرود یا نمیرود. بنابراین اگر نهی و ما نهی ارشادی بگیریم، ارشاد به این هست که این علم نیست، نه اینکه شک پیدا بکنیم آیا علم هست یا نیست. بله اگر نهی و تحریمی بگیریم، تمام شارع بحث حرمت رو مطرح کرد، بحث روی حرمته. حالا میگیم آقا این اماره آیا علم هست یا نیست، تحت حرمت نمیره. ولی اگر نهی نهی ارشادی باشد، شارع مقدس تمام مقام بیانش این هست که بگه آقا این علم نیست، کاری به حرمت نداره، داره ارشاد میکنه که وارد این ورطه نشو، این علم نیست. و اگرم عقابی داره به خاطر خودش نیست، بعدش آدم وارد یه ورطه میشه که به هلاکت میفته و عقابش به خاطر اون چیزی هست که منجر به هلاکت میشه. اینو دقت بفرمایید که اوامر ارشادی و اما اوامر مولوی رو متاسفانه بعضی از آقایون جوری معنا میکنن که خلط ذهنی صورت میگیره. مثلا اوامر ارشادی اون چیزی که به ذهن آقایون تبادر میکنه این هست که چیزی اگر ارشاد و عقل باشد، یعنی عقل او را بفهمد و شارع مقدس بیاد امر بکنه، این امر ارشادی، به خلاف اون نهی مولوی که عقل او را نمیفهمد و شارع مقدس داره امر میکنه. این اشتباه. اوامر ارشادیه و اما اوامر مولویه اهم از این هست که عقل آنها را بفهمد یا نفهمد. ممکن شما امر ارشادی داشته باشی و عقل این را نفهمد و امر ارشادی باشه، یا اینکه عقل آن را بفهمد و امر ارشادی باشه. از اون طرف ممکنه که امر مولوی داشته باشیم، عقل آن را بفهمد، ولی امر مولوی هم بهش تعلق گرفت. مانند چی؟ بالوالدین احسان، امر مولویه، لذا اتیانش هم مصوبت میاره، چون اوامر ارشادی مصوبت و عقوبت نمی آورد، ارشاده. یعنی اون چیزی که منات اوامر ارشادی و اما اوامر مولوی هست لسان شارعه. آیا لسان شارع لسان مولویت هست که داره چیزی را از جنبه مولویتش به ما امر میکنه؟ اگر از جنبه مولویت باشه، اتیانش باعث مصوبت و ترکش باعث عقوبت. ولی که گاهن شارع مقدس لسانش لسان مولویت نیست، از جایگاه مولا با ما حرف نمیزن، از جایگاه یک مرشد لسانش لسان مرشدیت هست، تنزیل میکنه از اون مولویتش، از این ساحت حرف میزنه. حالا ممکنه این امر ارشادی چیزی باشد که عقل او را بفهمد، ممکن است عقل آن را نفهمد. توی کفایه هم چند جا مثلا اومده گفته آقا این امر ارشادی است یا نهی نهی ارشادی است، با حال اینکه عقل آن را نمیفهمد. مصادیق شما توی کفایه مفصل بحث کردیم. بنابراین بنا نیست که امر ارشادی چیزی باشد که عقل او را بفهمد، ممکنه عقل نفهمد و شارع مقدس هم از لسان مرشدیت داره ما رو ارشاد میکنه. و از همین جهت میگن که اوامر ارشادی باعث ترکشون باعث عقوبت نیست، چون شارع مقدس از جایگاه مولویت به ما امر نمیکنه، میگه من ارشاد میکنم و اگر این ارشاد رو عمل نکنی به ورطه خطرناک انسان میفته که اگر عقوبت بیاد به خاطر اون مسئله، به خاطر خود اوامر ارشادی نیست. اینو پس دقت بفرمایید که خیلی پس باید دقت بکنیم که آیا لسان چه لسانی هست، آیا عقوبت خود روی خود اون فعل رفته. لذا یکی از مناطهایی که میدن میگن اگر مصلحت و مفسدت اخروی در این فعل باشد، علی القاعده اوامر خداوند چیه؟ اوامر مولوی است. ولی که نه، اگر مصلحت و مقصدت اخروی نباشد، منجر به یک مصلحت و مقصدت میشه، یا اینکه مصلحت و مقصدتش دنیوی باشد، چه خللی به سعادت انسان وارد نمی‌کند. عموما این عوامر میشوند عوامر ارشادی که ترکشون باعث عقوبت نیست.
کجا گفتن شما همینجا اون ترکی قبلیش فهمیدین از مولوی ارشاد؟
همون میفهمیدیم. آره، از تهوای کلام آقایون، یعنی شما وقتی که تفحص میکنین و از بزرگان هم که سوال میکنین اینه، ولی کن جایی که مثلا مبسوط بیان اینو بحث بکنن نیست. متاسفانه اون چیزی که به ذهن انسباق پیدا میکنه، بله، مخصوصا با اون اصول مغفر که میکنن، فکر میکنن عوامر ارشادی حتما عقل آنها را میفهمد، و حال اینکه کفایه رو که شما بخونین خیلی از عوامر ارشادی گرفته و عقل آنها را نمیفهمد. یعنی شارع مقدس از جایگاه مولویت به شما امر نکرده، نداره، خودش نداره، ولی کن ممکن منجر به یک مهلکه‌ای بشود که سبب الان همینجا مرحوم شهید صدر مثال میزنه که میگه خودش این مثلا این که زن را عمل بکنیم مانند شرب خمر نیست. شرب خمر به شما اصلا جز احکام مولویه هست که خودش باعث اخاب و حرمت هست، ولی که شما به زن عمل کردی، خودش که عقوبت نداره، منجر به یک ورطه‌ای میشود که اون ورطه شما رو به هلاکت میاندازد و اون باعث که انهو شارع مقدس میخواد چگار بکنه؟ سد الباب بکنه، میگه آقا وارد نشو اینجا، رو میفتی به مهلکه، خودش چیزی نداره. مثل اطیع الله و اطیع رسول، عوامر ارشادی هست. خب ما اگر مثلا اونجا اومدیم شرب خمر کردیم، خب میتونیم بگیم دو تا عقاب داریم، یکی این که شرب خمر کردیم، یکم اطاعت رسول رو نکردیم. آقایون میگن نه، اینجور یک عقاب بیشتر نداره. چرا؟ برای اینکه اون اطیع الله و اطیع الرسول جز عوامر ارشادی هست و محال هست امر مولوی باشه، چون دور پیش میاد. بحثی که توی کلام مطرحه، اطیع الله و اطیع الرسول جز عوامر مولوی نمیتواند باشه، دور پیش میآید، جز امر ارشادی. و وقتی امر ارشادی شد، خودش فی نفسه عقوبت ندارد، ترکش عقوبت نداره. لذا اگر اینجوری باشه که ترکش عقوبت داشته باشد، هر عملی که انسان انجام میدهد، هم اطاعت خدا و رسول رو نکرده، این یک، و هم یک نهی دیگر رو گرفته، چیکار کرده؟ ترک کرده. یعنی مثلا وقتی که شارع مقدس میگه شرب خمر نکن، ما اومدیم شرب خمر کردیم، این یک نهی. اگر بنا باشه اون نهی هم مولوی باشه، اطیع الله و اطیع رسول، دو تا خواب باید بشیم. خب اطیع الله و اطیع رسول اصلا ما هنوز که چی رو نپذیرفتیم، مولویت شارع مقدس رو نپذیرفتیم تا بخواد این امر از ساحت مولویت صادر بشه. ما اگر اطاعت خداوند رو واجب میدانیم به حکم عقل هست، میریم در دایره مولویت به حکم عقل. لذا تو بحثای مثلا چی هست، رساله هست که میگم بحث تقلید که مثلا واجب هست، این حکمش حکم ارشادیه، نمیتون مولوی باشه، چون این مولوی باشه که ما هنون مولویت این شخص رو نپذیرفتیم تا بگیم آقا این تقلید واجب است. تقلید واجب است، حکم ارشادی عقله، میگه آقا بالاخره غیر کارشناس به کارشناس باید رجوع بکنن. حالا که این حکم عقل شد، اونجا هم امرش امر ارشادی هست، البته امر ارشادی ملازم با این نیست که عقل آن را بفهمد. تمام بحثی ممکنه عقل آن را نفهمد و شارع مقدس از جایگاه مرشدیت داره ما را امر میکنه و خودش هم عقوبت نداشته باشد. اینا رو دقت بفرمایید. اینجا هم از همین باب مولویت دارد یا ندارد، و یکی از اونها این هست که آره خودش فی نفسه نداره. یعنی شما اگر اطاعت رسول و خدا رو نکردی، به ورطه های مانند شرب و خمر و امثال هم میفتی که اونها حرمت دارد، بله، منجر اونها میشه. لذا خودش حکم مولوی نیست که بگیم آقا خود این عقوبت جداگانه دارد، انسان یک عمل دیگه هم انجام میده، یک عقوبت جداگانه دارد. چرا اطاعت رسول و خدا میکنیم؟ برای اینکه به مهلکه میفتیم، یعنی خودش فی نفسه. خود اوامر ارشادی خودشون فی نفسه عرض کردیم که دیگه ترکشون اینها عقوبت ندارد. بالاخره عقوبت روی خودش نمیره، نه اینکه این خودش عقوبت داره اگر یه کار دیگه انجام داد این دو تا عقوبت بیاره. دقت هم بفهمید، از اون طرف هم گفتیم ممکن است که عقل چیزی را بفهمد و شارع مقدس داره امر میکنه، ولی این امر امر ارشادی نباشد، امر مولوی باشد. مانند چی؟ بالوالدین احسانا. چون اگر بالوالدین احسانا رو ارشادی بگیریم که این اصلا مسئولیت نمیاره، ثواب نمیبریم شما. و حال این که ما میدونیم که احسان به والدین باعث مسئولیته، یعنی جا شارع مقدس از جایگاه مولویت داره به شما امر میکنه بالوالدین احسان. حالا اونجا شاید اونا به خاطر اشکال دور مثلا گفتن حکم ارشادی هست و خودش هم عقوبت نداره، چون اگر بخواد این خودش عقوبت داشته باشه باعث این میشه که یک فعل حرام معقوب به دو عقاب باشه. حالا اینا رو دیگه مفصل باید دنبال بکنیم. بحث مهمی هست، ولی که متاسفانه این تو ذهن آقایون شکل میگیره که فکر میکنن که اوامر ارشادی اوامری هست که ملازمه با این هست که عقل آنها رو بفهمد و احکام مولوی چیزهایی هستن که عقل آنها را نفهمد، و حال اینکه نسبت به هر دو تای اینها اعم میشه.
بله.
نه چرا نفهم؟ داره ارشاد میکنه و شما رو تفهیم میکنه. شما الان مشاوره میرین، مشاوره میدین، خیلی چیزا رو نمیفهمین، میرین مشاوره. مشاوره چیزهای ما میگوید، ما تعبدن میپذیریم؟ نه. تبیین میکند و تعقلن میپذیریم. شارع مقدس هم همینجور. بعضی وقتا از باب مشاوره داره ما مشورت میده. از جایگاه مولویت نمیخواد امر رو نهی بکنه. خب پس این امر رو اگر نهی و نهی ارشادی بگیریم این اشکال پیش نمیاد، یعنی شارع مقدس میگه آقا این امارات عدم العلمه، نه اینکه شک بکنیم که این اماره علم هست یا نیست. حالا ببینیم تحت عام میرود یا نمیرود. خب این از این بحث. بحث بعدی ما در مورد اصل مثبت هست، بحث بسیار مهمی هست که مرحوم شهید صدر اینجا به لفظ مستقل این بحث اصل مثبت را مطرح کرد، که حالا اصطلاحاً به این اصل مثبت میگه دلالت التزامیه. دلالت التزامیه اصل مثبت چیه؟ یا اصل مثبت لوازم غیر شرعی یک چیزی رو میگن اصل مثبت اگر جز لوازم شرعیش باشه که حجته، ولی که اگر جز لوازم غیر شرعی باشد اصطلاحاً به این میگن اصل مصبت. بحث اینه که اگر چیزی حجت بود آیا علاوه بر دلالت تطابقی دلالت التزامیش هم حجت هست یا نیست. خب دلالت تطابقی هر دلیلی که حجته، چون داره به مضمون خودش اشاره میکنه. آیا دلالت التزامیه آن که همون اصل مثبت بشود و بشود جز لوازم غیر شرعی، دلالت التزامی اینجا معنای لوازم غیر شرعی هست، آیا این مثبت هست و حجت هست یا نیست؟ خب این دیگه اصطلاح در اصول، چون لوازم شرعیش که باید حجت باشه. شارع مقدس تمام بحث اینه که یک موضوعی درست بکنه که این احکام شرعی رو ببره رو موضوع اونها که حجت هست. شما به واسطه اصلی چیزی رو گرفتید اثبات کردید، لوازم غیر شرعیش رو به واسطه این اصل بخواد اثبات بکنید، آیا این دلالت التزامیش حجت هست یا نیست؟ خب مشهور اصولیون قائل هستن که اصول در اصول اصل مثبت حجت نیست. حالا توی امارات باید بحث بکنیم که آیا حجت هست یا نیست، اونجا اختلافی هست، ولی کن مشهور اصولیون قائل هستن که اصل عملی اون اصل مثبتش حجت نیست. مانند فرائد الاصول شیخ انصاری، حالا اگر بخوام مراجعه بکنین جلد سوم صفحه 233، کفایت الاصول صفحه 415 و نهایت الافکار جلد اول صفحه 177. بله ملاقاتی ها هست 177. خب این از قول مشهور از اصولیون که اصل عملی اون اصل مثبتش حجت نیست، ولیکن اینجا شهید صدر می‌فرمایند که این اصل مثبت و این دلالت التزامی در دو چیز ما میتونیم بگیم مثبت است. اگر دلیل ما دلیل قطعی باشد، دلیل قطعی باشد، هم دلالت تطابقی آن حجیت دارد و هم دلالت التزامی آن. این یک. دوم، اگر دلیل ما شامل عنوانی بشود که اون عنوان، یعنی اون عنوانی باشه که منطبق بشود بر دلالت التزامی و دلالت تطابقی، مانند خبر، بعضی قائل شدن که خبر عنوانی است که هم منطبق میشه بر دلالت تطابقی و هم منطبق میشه بر دلالت التزامی. یک نفر به شما خبر میاره، هم دلالت تطابقیش میگیری هم دلالت التزامیشو، نه اینکه فقط اکتفا بکنیم به دلالت تطابقیش. لذا میگن خبر وقتی که به دست شما رسید این حجیت دارد، یعنی اصل مثبتش هم حجت هست. مثل این که خبری به دست شما برسه که مثلا فلانی زنده هست، بله، شما میتونید نتیجه بگیرید که اگر زنده هست مثلا 20 سال عمر کرده، الان مثلا دهه‌ش هم در اومده، مثلا که آقایون معمولا میزنن اینه دیگه، بله. پس اگر خبری به ما رسید این عنوان منطبق هم بر دلالت تطابقیش هست هم بر دلالت التزامش هست. ولی چند بعضی اومدن تشکیک کردن توی مسئله، مانند مرحوم خویی و میرزا نائینی که قبول ندارن. حالا اگر بخوام آدرس ها رو یادداشت بکنین، در اجبد و تقریرات جلد دوم صفحه 418 مرحوم نائینی قائل نیست که خبر در دلالت التزامیش هم حجت باشد. این یک، صفحه 418. و مرحوم خویی در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 153، به خلاف مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در کفایت الاصول صفحه 416 قائل هست که خبر عنوانی است منطبق هم بر دلالت تطابقی می شود و هم منطبق بر دلالت التزامی می شود. خب این دو مورد رو مرحوم شهید صدر میگه آقا این اصل مثبتشون حجت، دلالت التزامیشون حجت هست، اگر دلیل قطعی باشد، یک، و دوم شامل عنوانی بشود که این عنوان هم منطبق بر دلالت التزامی و هم منطبق بر دلالت تطابقی باشد که شامل خبر می شود. البته این توی خبر میگم دیگه محل اختلافه که مرحوم نائینی و خویی نمیپذیرند، ولی مرحوم آخوند و شهید صدر اینجور میپذیرند. تمام بحث ما در خصوص این هست که اگر یک دلیل قطعی نبود، یک، و دوم اینکه شامل عنوانی نشد که منطبق بر دلالت التزامی باشد، آیا اینها اصل مثبتشون و دلالت التزامیشون حجت هست یا نیست؟ خب اینجا ما دو گروه از آقایون رو داریم. کسی مانند مرحوم نائینی میاد اینجا تفصیل قائل میشه که اگر چیزی دلیل قطعی نبود و عنوان مشترک نداشت، حالا این یا جز امارات یا جز اصول هست، قائل هستن که توی امارات اصل مثبت حجت هست، دلالت التزامیش حجت هست. چرا؟ بله بله، چون مرحوم خویی اشکالی وارد میکنه، حالا بعدش مرحوم شهید صدر جواب میده، میگه امارات اصل مثبتشون حجته. چرا؟ برای اینکه مرحوم نائینی مسلکش مسلک طریقیت بود، یعنی شارع مقدس میاد برای امارات چیکار میکنه؟ علم را تعبدن جعل میکند و اون احتمال خلاف هم ملغا میشود، و از باب یک کبرا که من علم به شیئن علم به لوازمه، علم به شیئن علم به لوازمه، ثابت میکنه که امارات در اصل مثبت حجت میباشن. پس وقتی شارع اینها رو علم قرار داد، این صغرا میشود برای این کبرا، من علم به شیئن علم به لوازمه، لذا لوازمش هم حجت هست، دلالت التزامیش هم حجت هست، به خلاف اصول عملیه که در اصول عملیه شارع مقدس جعل علم برای اصول عملیه نمی کند، بلکه فقط از آن جهت که مکلف را از مقام استئصال نجات بدهد میاد اصول عملیه را جعل می کند. حالا به بیان مرحوم شهید صد می فهمد تعبد به جری عملیه، فقط ناظر به این هست که اون مکلف در مقام عمل مستأصل نماند، نه اینکه جعل تاریخیت برای او بشود و وقتی که علم نشد لوازمش هم حجت نیست، فقط به همون قدر متیقنش باید چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم. مثالی که حالا میتونیم بزنیم که انهو مانند مجازات رو در نظر بگیریم، وقتی که ما یک مجاز رو به کار میبریم، مثلا میگیم جا الاسد، به انسان شجاع میگیم چی؟ اسد. خب این تعبدیست دیگه، نمیتونیم لوازم این هم چی بدونیم؟ حجت بدونیم که حالا اسد هست مثلا حیوان و مفترس هم هست، فقط باید به همون قدر متیقنش اکتفا بشود، چون ما اینجا یک نوع عنایت به کار بردیم، یک کهنهو تعبدی صورت گرفته. لسان شارم در اصول عملی همینجور هست، فقط به خاطر اینکه این از مقام عمل اینجا از حیرت خارج بشود یک چیزی رو براش جل جده، این دیگه نمیتونه در دلالت التزامیش، مثلا اگر به واسطه استصحاب چیزی رو استصحاب کردیم که این بنده خدا زنده هست، نمیتوانیم بگیم آقا الان لحیهش هم در اومده، تا تصدق شما که روی لحیه بنده خدا رفته باشه مثلا چیکار بکنید؟ صدقه بدید. ولی اگر اماره بیاد آقا فلانی زنده هست، خبر واحد رسید، اماره رسید، اونجا باید شما صدقه بدید. متاسفم این از قول مرحوم نائینی. ولی چند مرحوم خویی اینجا اشکال میکنه، اشکالش این هست، میگه ما قبول داریم که شارع مقدس اومده امارات را از باب طریقیت علم قرار داده، ولی چون این علم، علم وجدانی نیست، علم تعبدی است، و وقتی که علم، علم تعبدی شد باید به قدر متیقنش که همون دلالت تطابقی باشد اکتفا بشود، نه اینکه به دلالت التزامیش هم چی عمل بکنیم. بنابراین اون قاعده کبروی که شما میگین من علمش به شیء علمه به لوازمهی در خصوص علم وجدانی است، نه در خصوص علم تعبدی است. یعنی ما صغرا را میپذیریم، ولیکن این صغرا را تحت کبرا نمیپذیریم. شارع مقدس اینو علم قرار داده، درست، علم تعبدی است، ولیکن این علم تعبدی، این صغرا تحت اون کبرا نمیدود که من علمه به شیء علمه به لوازمهی، علم، علم وجدانی است. این حرف مرحوم خویه که حالا مرحوم شهید صد بعدش جواب میده که میگه حرف مرحوم خویی وارد نیست و حرف مرحوم نائینی را میپذیرد، لذا میگه امارات اون دلالت التزامیشون و اصل مثبتشون حجت هست، ولیکن اصول اصل مثبت و دلالت التزامی حجت نیست. و اما عقول، ما یکی اینجا یه حرف اینجا بزنیم، این دلالت التزامی که اینجا اومده اگر به معنای دلالت التزامیه منطق بگیریم حجت است، چون دلالت التزامی وقتی که استعمال میشه یا این دلالت التزامی عقلیه هست یا دلالت التزامیه وضعیه هست. بعضی وقتا شما به واسطه عقل به یک لازم علم پیدا میکنید، یعنی وقتی که ملزوم رو فهمیدیم با لازم علم پیدا میکنید، مثلا اگر معلول باشد به دلالت التزامیه پس علتش هم هست، این جز دلالت التزامی وضعی نیست. گاهن دلالت التزامی وضعی داریم که توی منطق بحث میشد که دلالت وضعی یا دلالت تطابقی هست یا تزامنی و یا التزامی. تو اون دلالت التزامی وضعی میگفتیم که این لازمش باید لازم بیانه بالمعنل اخص باشد. حالا کی هست که این لازم بیانه بالمعنل اخص را حجت نداند؟ خب لازم بیانه بالمعنی الاخص چی بود؟ می گفتیم که ما یلزم من تصور ملزومهی تصوره بلا حجت الا توسط به شیء آخر. یعنی همین که این لازم اومد، ملزوم، همین که ملزوم را شما تصور کردید لازمش هم میاد بدون اینکه نسبت بینهما را شما تصور بکنید. لذا اینها میشه و جز وسائط خفیه که آقایون مثلا شیخ انصاری مثلا میگه اگر جزء وسائط خفیه باشد این اصل مثبت توی اصل عملی حجت است. خب بفرمایید دلالت التزامیه منطقی حجت است، چون بیان بالمعنل اخصه، یعنی تصور ملزوم مستلزم تصور لازم است، ولو اینکه شما نسبت بینهما رو اصلا تصور نکنید. مثلا اونجا میزنن مانند الاربعه و زوجون، زوجیت نسبت به اربعه لازمه، بیان بالمعنل اخص هست. یه نفر به شما اصلا به اصل عملی ثابت کرد که این عدد 4 هست، بله زوجیت هم دیگه چی میشود؟ به دلالت التزامی حجت هست، اگر این بیان بالمعنل اخص باشد. بنابراین این دلالت التزامی که آقایون میگن، اگر منظورشون دلالت التزامی منطق باشد، درست نیست. چون دلالت التزامی منطق یعنی لازمش لازم بیان بالمعنل اخص باشد. اگر دلالت التزامی عقلیه میگوین بله، که شما وقتی به ملزومی علم پیدا کردی اونجا دیگه وضع کاری نداریم، خود عقل به لازمش علم پیدا میکنه. حالا ممکن اونجا واسطه خفیه باشد، ممکن واسطه جلیه باشد، اونجا بحث میکنه که اگر واسطه خفیه باشد مثبت است، اگر واسطه جلیه باشد مثبت نیست. لذا نهایتا میتونیم اینجور بگیم دلالت التزامی منطقی که لازم بیان بالمعنی الاخص هست توی اصول عملی هم حجت هست، چه برسه به امارات. اما اگر این دلالت التزامی عقلیه باشد، تفصیل میدیم که آیا واسطه خفیه هست یا واسطه جلیه هست. در واسطه خفیه که بازم حجت است، چرا؟ برای اینکه اون عرف دیگه این واسطه خفیه را نمیبیند، یعنی برمیگرده به عرف که آیا بین این واسطه میبیند یا نمیبیند. ولی اگر واسطه جلیه باشد مثبت نیست. اگر لازم غیر بیان باشد یا لازم بیان بالمعنی الاعم باشد، تون دلالت وضعیه، اونجا هم حجت نیست. پس 4 چیز حجت نشد و 1 چیز حجت شد. دلالت التزامی منطقیه که همون لازم بیان بالمعنی الاخص هست حجت. لازم غیر بیان، اگر یادتون باشه ما میگفتیم عرضی یا عرضی لازم هست یا عرضی مفارق. تو عرضی لازم میگفتیم یا بیان یا غیر بیان. غیر بیان چی بود؟ که تصور موضوع محول تنها کافیه برای ملازمه نیست، بعد نسبت بینهما را هم در نظر بگیری و دلیلی هم اقامه بشد برای واسطه بینهما. مثالی که میزنن مثلا میگفتن زوایا مثلث مساوی با قائمتین است، این میشه لازمه غیر بین، نیاز به حجت داره، دلیل داره اثبات بکنه، این لازمه غیر بین. لازمه بین بالمعنی الاعم چی بود؟ این که تصور ملزوم کافیه برای تصور لازم نیست، بلکه نسبت بینهما را هم باید در نظر بگیریم. مثل چی؟ مثلا میگفتیم که مثالش مثلا الاسنانو نصف الاربعه، الاسنانو نصف الاربعه، علاوه بر این که لازم و ملزوم تصور کردی، نسبت بینهما هم باید چی بشه؟ تصور بشه. خب پس در لازم غیر بیان و در لازم بیان بالمعنی الاعم اینجا این دلالت التزامیه غیر مصطلح، چون جزء دلالت التزامی غیر مصطلح میشه، این حجت نیست. دلالت التزامی عقلی هم اگر واسطش جلیه باشد حجت نیست. پس ثبت که دلالت التزامی منطقیه که لازم بیان بالمعنی الاخص هست حجت هست. بذار یه اشکالی که با آقایون میتونه بکنیم، میگه آقا منظورت از این دلالت التزامی چیه؟ مرحوم شهید صد، چون ایشون به جای اصل مثبت اصلا دلالت التزامی رو میاره، خب میگه آقا این دلالت التزامی انصراف به دلالت التزامی منطق دارد، به حال اینکه اون حجته، واسطه اصلا نداره تا بشه واسطش خفیه، یعنی تصور ملزوم یکی در تصور لازم، حتی نسبت بینهما هم نمیخواد، نه اینکه نسبت بینهما بخواد و خفیه باشد. دقت میکنین؟ نسبت بینهما هم نمیخواد. یعنی وقتی که شما اربعه را تصور کردین، اربعه یکی در تصور زوجیت اصلا واسطه نمیخواد. این هم از بیان ما که حالا میتونیم بحث منطق رو بگیریم. اگر بخوام توجیه بکنیم عقلیه. آره. بله. چون اگه دلالت التزامی وضعیه باشد که توی بحث منطق بدیم که این لازم بیان بالمعنى اخر. اگر واسطه باز تو این لازم بیان بالمعنى العام خفیه باشد، این دیگه بس میگرده به همون متعارف و عرف که اگر شما چیز رو مثلا استصحاب کردی، اون لازمش را جز بساطه خفیه میبیند یا نه؟
نه،
اون که هیچی، اون دلیل قطعی مشکل نداره. نه، تو دلیل قطعی که اصلا از مثبت حجت هست، بله، خبر متواتر به شما برسد که این مسئله هست، دلالت التزامیش هم حجته. خبری که عنوانی هست که منطبق هم بر دلالت التزامی میشود و هم بر دلالت تطابقیه، اونجا حجته. بحث ما غیر از این دو مورد هست، مانند امارات، مانند زنون. حالا این امارات یا شامل اصول هست یا شامل امارات، توی امارات هم میگن حجته، ولی تو اصل عملی آیا حجت هست یا نیست؟ البته مرحوم خوی میگه توی امارات هم حجت نیست. چرا؟ برای اینکه این علم، علم تعبدی است و علم تعبدی به قدر متیقنش که همون دلالت تطابقی باشد باید اکتفا بشود و متفق. و قد اعترضم المحقق النائینی قدس الله روحه علی ذلک بان حجیت الاماره معناها جعلها علما، بنابر مسلک طریقیت که حجیتش از این باب هست که شارع مقدس اینو علم قرار داده، لانه بنا علی مسلک جعل طریقیت، در مقابل مسلک جعل مماثل. جعل مماثل میگن اون حکم ظاهری که اینجا جعل شده منظورش چی هست؟ یعنی یک حکم ظاهری در مقابل حکم واقعیه، که اونجا بحث به شما هستم جمع حکم ظاهری و واقعی پیش می اومد که آیا اینجا تضاد بین حکم واقعی و ظاهری نمی شود؟ بنابر جعل مماثل تضاد پیش میاد، که بعدش مرحوم نائینی جواب میداد که میگه آقا این از با مسلک جعل مماثل این تضاد پیش میاد، ولی کم بنابر مسلک ما که طریقیت باشد تضادی بین حکم واقعی و ظاهری نیست. این بحثا رو دیگه ما تکرار میکنیم که دوباره مرور بشود این بحث. بله بله، توی بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری اونجا سه تا مسلک هست که آیا این اماره‌ای که حجته از باب طریقیته یا اینکه فقط تنجز روش میاد که مرحوم آخوند قائل به این هست، یا اینکه از باب جعل مماثل هست، یعنی وقتی که شارع مقدس این اماره را حجت میکند که انه در مقابل اون حکم واقعی یک جعل اینجا انجام میده، که اگر اینجا جعل انجام بده تضاد بین حکم واقعی و ظاهری پیش میاد، که مرحوم نائینی اونجا جواب میداد که این از باب جعل مماثل نیست، بلکه این اماره که حجت شده فقط طریقیت دارد، نه اینکه یک جعل حکمی هم اینجا صورت گرفته باشد که تضاد بین احکام واقعی و ظاهری باشد. بأن حجیت الاماره معناها جعلها علما لأنه بنا علی مسلک جعل طریقیه، فمع الشک فی الحجیه، مع الشک فی الحجیه یشک فی کونها علما. ببینین دیگه میشه به شما هم جز شبهات مصداقی که تبسو که با عام جایز نیست. فما الشک فی الحجیه یشک فی کونها علما فلا یمکن تمسک به دلیل نهی عن العمل بغیر العلم حین اذن لان موضوعه غیر محرز. اون مصداق باید اول احراز بشود تا تحت عام برود، میشود جز سغربیات اون کبرای اصولی که تبسو که با عام در شبهات مصداقی جایز نیست. و جواب هذا اعتراض ان النهي عن العمل بالزن ليس نهيا تحريميا، یعنی شارع مقدس نگفته ان الزن يحرم العمل به که حرمت برای این قائل بشه، حالا بعدش ما شک بکنیم که آیا این اماره علم هست یا علم نیست تا تمسک به آن در شبهه مصداق پیش بیاد. نه، این نهیش نهی ارشادی است، یعنی این اماره لا حجت است، اصلا کاری به حرمت نداره. و وقتی لا حجت شد یعنی محرز است که عدم حجته، شک دیگه نمی کنی که آیا حجت هست یا نیست، علم هست یا نیست. و انما هو ارشاد الی عدم حجیته اذ من الواضح ان العمل بالزن لیس من المحرمات نفسیه. ببینید وقتی که اینو شد جزء نهی ارشادی دیگه حرمتش هم حرمت نفسی نیست، مانند شرب خمر که خودش معقوب باشد. و انما محظوره احتمال و تورط فی مخالفت الواقع، خودش فی نفس معقوب نیست، نهی ارشادی خودش فی نفس معقوب نیست، بلکه انسان را وارد وادی می کند که باعث مخالفت با حکم واقعی بشود. فیکون و مفاده عدم الحجیه، بنابراین مفاد این نهی ارشادی عدم الحجیت هست، نه حرمت. بعدش ما شک بکنیم که آیا این حجت هست یا نیست. فاذا کانت الحجیه به معنا اعتبار الاماره علمن، هنگامی که این حجیت به معنای این باشه که این امارت رو ما علم قرار بدیم، یعنی بنابر مسلک تاریخیت که علم قرار میدیم، شارع مقدس یک دلیلی میاره که میگه آقا علم نیست، حجت نیست. فهذا یعنی ان مطلقات النهی تدل علی نفی اعتبار این امارات علمن، داره نفی میکنه، نه اینکه ما شک بکنیم حالا علم هست یا نیست. اصلا تمام مقام بیان این نهی ارشادی این هست که بگی این امارت حجت نیست، علم نیست، بذار اصلا دیگه شبهه مصداقی پیش نمیاد که حالا بگیم آقا در شبهه مصداقی تا مسلوکی به عام جایز هست یا نیست. فیکون و مفادها، مفاد این مطلقات، مطلقات های فی رتبت مفاد حجیت الاماره، یعنی چی؟ در رتبه، یعنی مفاد این مطلقات در رتبه مفاد حجیت امارت هست، یعنی اون حجیت امارات خبر میگه حجته، این مطلقات میگه چی؟ لا حجته. نه اینکه این مطلقات آیه بگوید حرام هست بعدش ما شک بکنیم که آیا این علم هست یا عدم علم تا تمسکی با آن در شبهه مصداقی پیش بیاد. یعنی موضوعشون یک امر واحده، در یک رتبه واحد دارن بحث میکنن. اون یکی میگه خبر حجت امارات، این آیات قرآن مطلقاتش میگه خبر لا حجته، لذا این لا حجیت اون حجیت رو کنار میزن. فبهازا تسله لنفی الحجیت مشکوکه، لذا صلاحیت این دارد که نفی حجیت مشکوکه بکند، چون در رتبه او هست، چون موضوعشون واحد هست. مقدار و ما یثبت به دلیل الحجیه، که همون اصل مثبت هست، اون چیزی که دلیل حجیت اثبات می کند، دایرش چقدر هست، آیا علاوه بر دلالت تطابقی دلالت التزامی هم حجت هست یا نیست. و کل ما کانت طریق حجتن ثبت بهی مدلوله المطابقی، که بحثش نیست، که به مضمون خودش حجیت دارد. و عمل مدلول الالتزامی، خب تو دلالت تزمانی هم اینا بحث نکردن، حالی کسی بخواد اصول متورم بکنه میتونه دلالت تزمانی رو هم اینجا بیاره. خب اینم دیگه که معلومه دیگه دلالت تزمانیش حجت هست. و عمل مدلول الالتزامی، البته بعدش تو بحث آینده تو دلالت التزامی هم تزمانی هم شدید وارد میشه. و اما المدلول الالتزامی فیثبت فی حالتین بدون شک، دلالت التزامی یعنی اصل مثبت در دو حالت بدون شک حجت است. و هما اولا فیما اذا کان دلیل قطعی است، چرا؟ از باب این که من علم به شیء علم لوازمه، خب این علمم علم وجدانی و قطعی هم است. و ثانیا فیما اذا کان دلیل علی الحجیه یترتب الحجیه علی عنوان که ینطبق على دلالت المطابقیه و دلالت الالتزامیه على السوا، على السویه، این عنوان هم شامل دلالت تطابقی بشود هم شامل دلالت التزامی. مانند چی؟ کما اذا قام الدلیل على حجیت عنوان الخبر. حالا تو این مصداق مناقشه کردن بعضیا، بعضی گفتن این خبر جز مصادیق این عنوان مشترکی که منطبق بر دلالت تطابقی و التزامی بشود نمی شود، مانند کی؟ قادر سادید، مرحوم خویی و مرحوم میرزا، ولی مرحوم آخوند می پذیرند، مرحوم شهیدتر می پذیرند. و قلنا ان کل من دلالت المطابقی و دلالت الالتزامی مصداق لهذا العنوان، پس اینم میشود حجت. و اما فی غیرها تین الحالتین فقد یقع الاشکال. حالا دلیل قطعی نباشد و عنوانی نباشد که منطبق بر هر دو نوع دلالت باشد، آیا اینجا دلالت التزامیش یا اصل مثبتش یا بفرمایید لوازم غیر شرعیه آن حجت هست یا نیست، تمام محط بحث اینجا هست. کما فی ظهور العرفی الذی قامت دلیل علی حجیته فانه لیس قطعیا، ظهور که جز قطعیات نیست. کما ان دلالته الالتزامیه لیست ظهورا عرفیا، عنوان مشترکی هم که منطبق بر دلالت التزامی باشد اونم نیست. فقد یقال ان امثال دلیل حجیت ظهور لا تقتضی بنفسها الا اثباتا مدلول المطابقی ما لم تقم قرینه خاصه على اسراء الحجيه الى دلالات الالتزاميه ايضا. فقط اون چیزی که حجیت داره دلالت تطابقیش هست، دلالت التزامیش بخواد حجت باشد نیاز به یک قرینه دارد. ولکن المعروف، حالا اینجا بحث می شود که غیر از این دو مورد که شامل اصول و امارات بشود، آیا اینها علی‌السویه لا حجت هستند چنانچه مرحوم خوی قائل است، یا اینکه توی امارات بگیم اصل مثبت حجت است ولی که در اصول عملی اصل مثبت حجت نیست چنانچه مرحوم نائینی و شهید صد می‌فهمند. بلکن المعروف بین العلماء از تفصیل بین الامارات و الاصول، فکل ما قامت دلیل علی حجیته من باب الاماره تثبت به مدلولات و الالتزامیه ایزن، اون اصل مثبتش حجته. چرا؟ و یقال هین ازن ان مثبت، از این جهت هست میگن ان مثبتاته حجتان، یعنی در امارات اصل مثبت حجت است. و کل ما قامت دلیل علی حجیته به وصفه اصلا عملیا فلا تکون مثبتاته حجتان، ولی کن اگر این جزء اصول عملیه باشد مثبتاتش حجت نیست. بل لا يتعدى فيه من اثبات المدلول المطابقي الا اذا قامت قرينه خاصه في مدلول الحجيه على ذلك. البته دقت بفرمایید که این اصل عملی که میگیم اصل مثبتش حجت نیست به شرط لای از حجیت نیست، لا به شرط از حجیت. لذا اگر قرینه خاصه اومد میتواند اینو حجت بکند، نه اینکه بگیم اصل عملی دیگه به شرط لای از حجیت نسبت به دلالت التزامیه، چون اگه به شرط لا باشد دیگه اون قرینه خواستم نمیتواند این رو حجت بکند. به بیان حال فلسفی بخوام بگیم، میتونیم بگیم که در دلالت تطابقی به شرط شیء است، بلکه در دلالت التزامیه لا به شرط است، نه به شرط لا. اگه به شرط لا باشد به واسطه قرینه خواستم که دیگه اون حجت نمیشه. و قد فسر المحقق نائینی، ولیکن چجوری تفسیر میکنه اینو؟ چرا اصل مثبت در امارات حجت هست ولیکن در اصول عملی حجت نیست؟ و قد فسر المحقق نائینی ذالک علا ما تبناه من مسلک جعل طریقیه فی الامارات بأن دلیل الحجیه یجعل الامارت علمن. خب همین میشه صغرا. صغرا این کبرا چی هست؟ بفرمایید من علم به شیئن علم به لوازم، فیترتب علی ذلک کل آثار العلم، این کبرا هست. و من الواضع ان من شؤون العلم به شیئن العلم به لوازمه، ولکن ادله الحجیه فی باب الاصول لیس مفادها الا تعبد بالجری العملی علی وفق الاصل. مانند مجازات، چجوری تو مجازات ما فقط به همون دلالت بفرمایید دلالت تطابقی اونجا داریم؟ نیست، اونجا دلالت تطابقی نیست. وقتی میگیم جاء الاسد به دلالت تطابقیه نمیتونیم بگیم بر انسان شجاع داره چی میکنه، اون دلالتش دلالت التزامی است. نگری این که مبنایی به شما هستان چی رو بذاریم؟ سکاکی رو بذاریم که دیگه کأنه این نازل منزله حیوان مفترس است، ولی بازم اونجا به دلالت التزامی. لذا تمام مجازات دلالتشون دلالت تطابقی نیست، لذا کنایات هستن، میشه دلالتش دلالت التزامی. ولكن ادله الحجيه في باب الاصول ليس مفادها الا تعبد بالجلد عملي على وفق الاصل فيتحدد الجلد بمقدار معد الاصل بقدر متيقنش اكتفا میشود که همون مدلول مطابقیش است. ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم الا مع قيام قرينته و اعترض السيد الاستاذ مرحوم خویی علی ذلك به ان دلیل الحجیه فی باب الامارات. اینم حرف دقیقی ها، ولی که مرحوم شهید صدر قبلا به خاطر یک بنایی که گذاشته جواب مرحوم آخوند رو میده. مرحوم خویی چی میگه؟ میگه آقا این که میگیم علم تعبدی است، علم وجدانی نیست، لذا به علم تعبدی باید به قدر متیقنش اکتفا بشود. و اعتر از سید الاستاز علا ذالک به ان دلیل الحجیه فی باب الامارات و این کانه یجعل الاماره علمن ولکنه علمون تعبدیون جعلیون. لذا این صغرا تحت اون کبرا نمیره که من علمه به شیعن علمه به لوازمه، ولی علم الجعلی یتقدر به مقدار الجعل. فدعوا ان العلم بالمعدا يستدعي العلم بلوازمه انما تصدق على العلم الوجداني للعلم الجعلي. بذا اشکال چیه؟ صغرویه، اشکال کبروی نیست. بله من علم به شیئن علم به لوازمه در علم وجدانی، اشکال صغرویه که میگه اون کی گفتی علم وجدانی؟ علم تعبدی است، لذا تحت این کبرا نمیره. و من هنا ذهب الى ان الاصل في الامارات ايضا عدم حجيه مثبتاتها و مدلولاتها الالتزاميه. بنابراین در امارات هم اصل مثبت حجت نیست. و ان مجرد جعل شيء حجت من باب الاماريه لا يكفي لاثبات حجيته في المدلول الالتزامي. حالا بعدش مرحوم شهید صدر میفرمایند که همون قول مشهور جانم، بله که به شما از منم ایشون دوباره دفاع میکنه از قول مشهور که میگه اصل مثبت در امارات حجت هست ولی که در اصول عملی حجت نیست. و صلی الله علیه و محمد.